اگر طول تاریخ زندگی بشر بر روی کره زمین رو نگاه کنید، خواهید دید که در بخش عمده از این سالها دارایی اکثریت ساکنین کره زمین کم و بیش در یک کلمه خلاصه می شده: هیچ. دارایی مردم دنیا عمدتاً یک دست لباس و چند تا کاسه و بشقاب و یکی دوتا قابلمه و شاید یه دونم جارو بوده و اگر دیگه خیلی وضعشون خوب می بود چند تا ابزار کشاورزی هم شاید اونم شاید می داشتند. سالهای سال ملتهای مختلف و مردم در سراسر دنیا به معنای واقعی کلمه فقیر بودند. تولید ناخالص داخلی از این سال به اون سال دیگه کوچکترین تغییری نمی کرد و میشه گفت که زندگی در سال 1800 میلادی همونقدر سخت و خشن بود که در تمام 1800 سال قبلش بود. با این حال در اوایل قرن 18 در کشوری در گوشه شمال غربی قاره اروپا پدیده‌ای شگفت‌انگیز رخ داد که همه چیز رو عوض کرد و اون رشد اقتصادی و افزایش دستمزد کارگران بود. خانواده هایی که تا اندکی قبل از این تاریخ درآمدشون صرفاً کفاف زنده موندنشون رو میداد، ناگهان توان فراتر رفتن از نیازهای اساسی و خرید دلخوشی های کوچیکی مثل شونه و آینه رو به دست آوردن و دو تا زیر شلواری اضافه گرفتند و از نعمت بالش بهره مند شدند و شاید چکمه هم گرمتر خریدند. این اتفاق منجر به رونق اقتصادی شد. هر چقدر که شهروندان معمولی بیشتر خرج می کردند، کسب و کارها هم بیشتر رشد می کردند و به تبع اون دستمزد کارگران هم بالاتر می رفت و این چرخه مدام تقویت می شد. در اواسط قرن 18 دیگه بر هر ناظری واضح شده بود که جهان داره تغییری اساسی میکنه و وارد دوره جدید میشه. مورخین از این دوره به عنوان اولین انقلاب مصرف کنندگان یاد میکنن. بزرگترین این تغییرات هم در بریتانیا رخ داد. کارخانه های بسیاری هر روز سر بر می آوردن تا بتونن تقاضای فزاینده‌ای که در بازار ایجاد شده بود رو جواب بدن. محصولاتی که پیشتر فقط در دسترس دربار و افراد بسیار بسیار ثروتمند بود، حالا خریدارانی از طبقات پایین جامعه پیدا کرده بود. مردم انگلستان که تا همین چند سال قبلش همون جوری زندگی می کردند که اجدادشون در طول تاریخ زندگی کرده بودند، حالا به فروشگاه چینندیل و هپل وایت و شریتون می رفتند تا مبلمان منزل بخرند و ظرف و ظروفشون رو از وجوود و دربی می خریدند و کارد و چنگال رو هم از آهنگرانی در شفیلد سفارش می دادند. و البته حتما پولی هم نگه می داشتند تا آخرین مد کفش و کلاهی که در مجله های مثل The Gallery of Fashion یا The Ladies Magazine معرفی شده بود رو هم خریداری کنند. مدل های لباس و موی سری که قرنها تغییری نکرده بود حالا سال به سال عوض می شد و گاهی هم شکل و شمایلی صرفا نمایشی و ناکارآمد پیدا می کرد. در دهه 1770 میلادی شهوت غریبی برای کلاهگیس های بسیار مرتفع به وجود اومد، به طوری که طراحان برای نصب تزیینات این کلاهگیس ها مجبور بودند از نردبام و صندلی بالا برن. میشه حدس زد که کارتونیست ها چه حالی میکردن در این دوران. شدت تنوعی که در انواع لوازم مصرفی و قشرهای مختلف مصرف کنندگان پیش اومده بود به قدری بود که دکتر جانسون رایلی همون سالها جایی نوشته که تعجب نمی کنه اگر بشنوه به زودی زندانیان هم به روشی جدید اعدام خواهند شد. روحانیون مسیحی با وحشت به این تحولات نگاه می کردند و سعی در تقبیحش داشتند. بالا و پایین انگلستان روحانیون خطبه های قرا علیه این مادیگرایی جدید ارائه می کردند. اونها این موج جدید رو غرور و پوچی خطاب می کردند و اون رو گناه می دونستند. اونها از مردم می خواستند که فرزندانشون رو، دختران و پسرانشون رو از فروشگاه ها دور نگه دارند و می گفتند که خدا مرحمت خودش رو از کسانی که به دکوراسیون منزل بیشتر از امور روحانی اهمیت میدن دریغ خواهد کرد. کم کم و در سایه این انقلاب مصرفگرایی یک جنبش روشنفکری هم داشت ظهور میکرد که متفکرانش به طور خاص سعی در تبیین نقش این تحول عظیم در اقتصاد و زندگی مردم داشتند. در سال 1723 یک پزشک انگلیسی به نام برنارد ماندویل رساله‌ای در باب اقتصاد با عنوان حکایت زنبورها منتشر کرد. او در این اثر نوشت که برخلاف نظر دستگاه‌های مذهبی، آنچه که یک کشور رو ثروتمند و به تبع اون امن، صادق، سخاوتمند و قدرتمند می‌کنه، چیزی نیست جز امکان خرید به قصد لذت. به نظر ماندویل این خرتوپرت‌های در ظاهر بی ارزشی مثل کلاه و دستکش و ظروف غذاخوری و پاشنه‌کش و کلیپس موی سره که باعث میشه رونق اقتصاد ملی شکل بگیره و این رونق در نهایت به دولت اجازه میده که کاری را انجام برسونه که کلیسا دربارش چیزی جز حرافی و موعظه بلد نیست و اون ایجاد تفاوتی ملموس و معنادار در زندگی فقرا و مستضعفینه. ماندویل می گفت تنها راه خلق ثروت در جامعه ایجاد نیاز برای چیزهای پوچ و غیر ضروریه. معلومه که کسی نیازی به کیفهای گلدوزی شده و دمپای ابریشمی و بستنی و امثال هم نداره. ولی باید ما قدر نعمت مد و فشن رو بدونیم که باعث میشه این آت و آشغال ها در بازار فروش برن و به پشتوانه پولی که ازش در میاد کارگاه ها بسازیم و جوان ها سر کار برند و در سایه رونق اقتصادیش بیمارستان و درمانگاه برقرار کنیم. ماندویل مخاطب های خودش رو با قاطعیت کلامش و صراحتی که برای ابراز اون اتخاذ کرده بود شوکه کرد. او دو گزینه رو پیش پای بشر می دونست. یکی ملتی بزرگ منش با معنویاتی بالا، روشنفکر و البته به غایت فقیر، و یا در مقابل برده تجملات و مصرفگرا و البته مرفه و ثروتمند. این نظریه سیاه ماندویل بسیاری از بزرگترین متفکران اقتصادی و سیاسی در قرن 18 رو قانع کرد، اما به هر حال روشنفکرانی هم پیدا می شدند که مخالف او بودند. یکی از فعالترین و مشهورترین اونها هم ژان ژاک روسو، فیلسوف برجسته سوئیسی بود. روسو که خودش در ژنو تأثیر شگفت‌انگیز این انقلاب مصرف‌گرایانه رو در اخلاق و رفتار همشهریاش دیده بود، منادی بازگشت به سبک زندگی ساده گذشته بود. همون سبکی از زندگی که او خودش در روستای خودشون در حاشیه کوههای آلپ تجربه کرده بود و یا در سفرنامه‌های آمریکای شمالی درباره بومیان آمریکا خونده بود. روسو پیشنهاد کرد که دولت مرزهای ژنو رو اصلاً ببنده و مالیاتی سرسام‌آور بر روی کالاهای تجملی بگیره تا به این ترتیب از گرایش مردم به ارزش‌های مادی جلوگیری بشه. با این حال اگرچه روسو با ماندویل مخالف بود، اما او منکر درستی تحلیل ماندویل و گزینه‌هایی که او مطرح می‌کرد هم نبود. او هم موافق بود که انتخاب اصلی در واقع بین انحطاط در مصرف‌گرایی و خلق ثروت برای جامعه از یک طرف و یا زندگی در محدودیت‌های پرهیزکارانه و فقر از سوی دیگه است. مسئله فقط به سادگی این بود که روسو اون فقر و پرهیزکاری رو به ثروت و رفاه حاصل از اون ثروت ترجیح میداد. این پارامترها از اون زمان تا کنون بر روی بحث‌های اول اقتصاد سایه انداخته و همچنان هم ادامه داره. باز تولید این اختلاف نظر بین روسو و ماندویل رو میشه در عصر حاضر در جدال بین سرمایه‌داری و کمونیسم و همچنین بین منادیان بازار آزاد و طرفداران محیط زیست هم به نوعی مشاهده کرد. ولی شاید بشه گفت که برای اغلب ما این بحث به نوعی خاتمه پیدا کرده و نامربوطه، چون ما پذیرفتیم که در اقتصادی مصرف‌گرایانه زندگی کنیم و تبعاتش رو هم به جان بخریم. تبعاتی مثل تبلیغات مداوم، غذاهای ناسالم و همچنین محصولاتی که با هر ارزیابی منطقی و منصفانه ای ذره ای هم با نیازهای ما تطابق ندارند. ما همه اینها رو به ازای رونق اقتصادی و اشتغال به جان میپذیریم. موضوع همونیه که ماندویل دیده و تحلیل کرده بود، به دست آوردن ثروت به ازای باختن ارزش‌های اخلاقیمون. این طنز ظریفی که در این ماجرا وجود داره و مضحک بودن این دوگانگی بستر اصلی رویکرد انتقادی بسیاری از هنرمندان پاپ در آمریکای قرن 20 هم بوده. به طور مثال کلاس اولدنبرگ مجسمه ساز شهرت خودش رو مدیون به چالش کشیدن نمادهای مصرف‌گرایی مدرنه. او آیتم هایی که اغلب مرتبط با غذا هستند رو در ابعادی بسیار بزرگ در مکان های عمومی قرار میده و از جمله مثلا میاد در میدان های شهر که ما عمدتا عادت داریم مجسمه هایی از رهبران سیاسی و مذهبی رو ببینیم، مثلا یک همبرگر بزرگ یا یک چیزکیک عظیم و جثه قرار میده. یکی از مشهورترین کارهاش رو احتمالاً در اینترنت یا شاید از نزدیک دیده باشید که یک بستنی چپه شده است که در نوک یک ساختمون قرار داره. لینکی در بخش توضیحات این اپیزود گذاشتم که از طریقش میتونید برخی از کارهای اولدنبرگ رو تماشا کنید. هدف اولدنبرگ اینه که با ساختن ماکت‌های بزرگ از چیزهای کوچیک توجه ما رو به سمت وابستگی غریبی که اقتصاد مدرن به مصرف‌گرایی داره جلب بکنه. اون هم عمدتاً مصرف چیزهایی که اگر از دریچه انسانی بهشون نگاه کنیم اغلب بسیار ناچیز و بسیار بی‌ارزش هستند. حالا سوال اینجاست که آیا واقعاً ما گریزی از این انتخاب دوگانه نداریم؟ آیا راهی نیست که بشه هم بهترین جنبه‌های مصرف‌گرایی رو نگه داریم و در این حال مجبور نباشیم بین انحطاط اخلاقی و فقر یک رو انتخاب کنیم؟ آیا میشه جامعه‌ای رو توسعه داد که در اون همزمان سطح مصرف چنان بالا باشه که به تبع اون توسعه اقتصادی و اشتغال ایجاد بشه؟ ولی این مصرف‌گرایی به سمت چیزی بجز خرید چیزهای پوچ و افراطی هدایت بشه؟ آیا ممکن نیست کاری کرد که انسان‌ها همینقدر خرید کنن اما اینقدر چرندیات نخرن؟ روک و راست، آیا ما میتونیم جامعه‌ای با تقوا و پرهیزکار اما ثروتمند داشته باشیم؟ این سوال‌ها هم خودشون قدمتی به درازای مصرف‌گرایی دارن و البته متفکران برجسته هم دنبال پاسخ اونها گشتن. از جمله برجسته ترین اونها هم آدام اسمیت بود و البته هستن کسانی که به خاطر این تلاش ها آدام اسمیت رو مالکش مصرفگرایی خطاب میکنن. اما در واقع او یکی از برجسته ترین اقتصاددانان و تحلیلگران مصرفگرایی در تاریخ محسوب میشه. از آنچه که اسمیت در کتاب ثروت ملل نوشته اینطور به نظر میاد که این اقتصاددان و فیلسوف قرن 18 جنبه های اصلی استدلال ماندویل رو قبول داشته. به نظر او هم جوامع مصرفی با فراهم کردن اشتغالی که حول ارزای خریدهای نامسلوب شکل گرفته به فقرا کمک میکنن و اونها رو بالا میکشن. اسمیت هم مانند هر اقتصاددان دیگه‌ای در اون زمان ضمن اینکه ابتذال انتخاب‌های برخی از مصرف کنندگان رو مسخره میکرد اما همزمان تبعاتش رو هم تحسین میکرد و از اون در شگفت بود. همه اون دستمال گردن‌های قلاب دوزی شده، انفیدان‌های جواهر نشان و ماکت‌های خامه‌ای از معابد مقدس که برای دسر عصرانه فروخته می‌شدن مسخره بودند، اما اسمیت میگفت که همین هاست که تجارت رو رونق میده، شغل درست می‌کنه و چنان ثروت عظیمی تولید می‌کنه که میشه به همین دلایل از مصرف‌گرایی دفاع کرد. امید آدام اسمیت به آینده بود. او معتقد بود که مصرف‌گرایی قرار نیست همیشه حول محور خرید و فروش کالاهای بیهوده باقی بمونه. او گسترش فزاینده نمایشگاه کتاب ادینبرو رو مثال می‌زد و می‌دونست که بازار تحصیلات عالی چه رشدی رو در پیش داره و به کجاها می‌تونه برسه. اسمیت معتقد بود که بشر آینده درخشان و نیازهای فراوانی داره و برای ساخت این آینده داشتن نیروی کار و ثروت حاصل از مصرفگرایی ضروریه. نیازهایی مثل تحصیلات، شهرهای زیبا و زندگی اجتماعی درخور و فراتر از اونها. به نظر آدام اسمیت، هدف نهایی سرمایه‌داری تأمین سعادت و خوشبختی بشر نه فقط در بعد مادی بلکه حتی در تمام ابعاد روانی اونه. با این حال سرمایه‌داری در تمام این سالها و به خصوص در عصر حاضر هنوز نتونسته از پس پاسخی برای انتخاب دوگانه‌ای که برنارد ماندویل و ژان ژاک روسو دو طرفش بودند بر بیاد. اما این امید همچنان وجود داره که روزی برسه که اصلی ترین راه خلق ثروت بهره برداری از نیازهای احمقانه یا بیهوده مصرف کنندگان نباشه. روزی که مصرف کنندگان و تولید کنندگان بتونن از تأمین نیازهای عمیقاً مهم و جاه طلبانه زندگی سود سرشاری کسب بکنن. سرمایه‌داری نیاز به اصلاحات داره و این اصلاحات نیازمند به یک قدم عجیب اما ضروری و اون خلق سبکی تازه در مصرف‌گراییه. مفهومی از اقتصاد متمرکز بر جنبه‌های خرید و فروش خدمات و کالا برای تأمین نیازهای جدی‌تر و ارزشمندتر بشر.